در سمت تو هم دلم باران باران، دستم باران باران، دهانم باران باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا می‌کنم، هر از آن که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم، کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم و دلهاتون آرام آرام به ذکر خدای متعال. سلام علیکم حاجای بهشتی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا در هر کجای عالم که هستن، آرزوی صحت، سلامت، نشاط، شادابی، خیر، برکت برای همه انسان ها. آرام آرام به ماه رمضان نزدیک میشیم. من فکر میکنم که این دعای ماه رمضان زودتر امسال در ذهن و دل مردم ما، اللهم اشف کل مریض،
انشاءالله
یک نوع نو دوستی ازش فهمیده میشه که استثنا نمیکنه مریض ها رو.
همینطوره.
قبل از این که این سخن رو آغاز بکنیم، من فکر میکردم تصاویر زیبایی که به ملکوت عالم مخابره میشه از سطح کره خاک کم نیستند.
از چه لحاظ؟
به دلیل اینکه تو حادثه ها هم زیبایی های زیادی به چشم میخوره. ما به کربلا نگاه میکنیم همش سنگدلی و خونریزی و کشتن و زینب کبرا که نگاه میکنه زیبایی میبینه. این همدلی که در بین ملت ایران در این 10-12 روز موج میزنه، میلیون ها سوره حمد برای شفای کسانی که نمیشناسن،
همینطوره
میلیون ها ختم قرآن، شب روز همه به فکر همدیگه افتادن. خب خیلی ارزنده است این دست هایی که به سمت آسمان دراز میشه از پروردگار عالم، استمداد طلبیده میشه، معصومین رو وسیله قرار میدن، چیزی که ماه رجب برای همون و ماه شعبان و ماه رمضان رابطه گرم با خدا در دل سختی ها بیشتر اوج میگیره. این چیزی که زیاد در روزهای گذشته ما میشنویم، پزشکان عزیز ما، پرستاران عزیز ما، چیزی به نام جانفشانی، یعنی خودشون رو در هدف و منظر و مرآی خطر قرار میدند. خب اینا همه از ملت هستن. مردم به اونها دعا میکنن. اونها محققان ما در آزمایشگاه ها بنشینن شبانه روز، اینطور که مستندها نشان میده گاهی 10-12 روزه به خانه خودش به بچه های خودش سر نزده تا یه عرض به خدمت شما مادهی رو کشف بکنه برای
که خودت
مقابله.
رو وقف مردم بکنی با
اینها
تمام
خیلی قیمتیست، خیلی قیمتیست. حالا من در همین آغاز جلسه هم میخوام یه خواهشی بکنم. خب این ماجرا به کسب و کار مردم هم صدمه زده. خب خواهش بکنم از همه عزیزان مراعات مستاجرا رو بکنند، خب مغازه‌دارانی بودن که حساب کتاب میکردن شب عید فروش بکنن، اجاره بدن، بعد منافعی ببرن.
الان کساد شده، قرار داده کسب و کار مردم،
چک دارن، بدهی دارند. این الان وقتشه که ما از جنس کارهایی که سردار سلیمانی که ملت ایران چگونه آمدن به میدان برای تشییع او، الان وقت اون جنس کارهاست. ما هم بحثمون بحث شیطان بود. شیطان نمیخواد برادری رو، دوستی رو، محبت رو، صمیمیت رو.
عصبانی میشه،
عصبانی میشه. انشاءالله که این از این گردنه هم عبور میکنیم به مدد الهی.
انشاءالله
همچنان به همدیگه دعا کنیم، به همدیگه کمک کنیم. اخبار بسیار خوشی میرسد که گروه های جهادی از همه اقشار، از دانشگاهی ها، از حوزوی ها، از پزشکان، از مهندسان اعلام آمادگی میکنن. از ما چه کاری ساخته است؟ کارهایی که تو دهن شیر باید برند ها. این جان رو کف دست گذاشتن که این سلامتی حاصل بشه و برای همه مردمی که در دنیا الان دیگه تعداد کشورهایی که در معرض این آسیب قرار گرفتن میرسه به 70 کشور، برای همه مردم دنیا دعا کنیم و از خدا بخواهیم که در این امتحان و آزمون بزرگ سربلند در بیام. انشالله به زودی رفت میشه. کمک کنیم، دعا کنیم و از خدا طلب کمک کنیم.
انشالله. ما هفته ها در مورد سوره مبارکه هم صحبت کردیم و نکات لطیفش رو شنیدیم. اگر موافق باشید حسن مطلع برنامه امروز ما یه حمد شفا باشه که واقعا جز خواص این سوره است و امام صادق علیه السلام تاکید کردن که برای شفای مرضاتون حمد بخونید. با یک حمد بحث امروزمون رو آغاز بکنیم ان شاء الله برای شفای همه مرضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن
الرحیم،
مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک
نستعین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ان شاء الله خداوند به همه مرزامون لباس عافیت بپوشونه. خیلی خوب، ما بحث شیطان یه تتمه‌ای داشت و نکته های پایانیش رو بشنویم، ان شاء الله وارد سوره بشیم.
بله، عرض کردیم که شیطان که 99 بار در قرآن نامش آمده، 88 بار با کلمه شیطان و شیاطین، 11 بار با کلمه ابلیس، یعنی مأیوس کن. ابلیس و شیطان امید رو میخوان از انسان بگیرن. 14 بار هم خدا در قرآن فرموده او دشمن است. توهم نیست، خرافه نیست، خیال نیست، این دشمن رو جدی بگیر. بعد رفتیم سراغ این که خب اگر چه این دشمنی هست، ما 5 سوال داریم. امکانات این دشمن چقدره؟ اصلا دنبال چه اهدافی میگرده؟ با چه ابزاری به سراغ ما میاد؟ و با چه شیوه هایی کار خودش رو انجام بده و راه های مقابله با او کدام است؟
بله،
به راه های مقابله رسیدیم. یه دونش رو خیلی مختصر گذری گفتیم، استعاذه. استعاذه یعنی وقتی شیطان به سراغ ما میاد با همه امکاناتش، با اون ابزار پیچیده ای که داره، ما به خدا پناه ببریم. خداوند بزرگان ما رو حفظ کنه. حضرت آیت الله جوادی آمولی می فرمودن که دوران تفسیر این آیات رو دوران موشکباران می فرمودن. خب در موقع موشکباران مردم دست به کار شدن، پناهگاه می ساختن.
بله،
که تا رادیو اعلام می کرد علامتی که هم اکنون شما می شنوید علامت
قرمزه.
خب ما باید چی کار میکردیم؟
به پناهگاه ها پناه ببریم.
بعد میرفتیم، نه بگو این پناه میبرم، با گفتن که دردی دوا نمیشه، باید میرفتیم. لذا وقتی میگیم از شر شیطان به خدا پناه میبریم، یه کاری باید انجام بدیم و اونی که محل گناه رو ترک کنیم. قرآن میفرماید که توی جلسه ای که شیطان حضور داره و دین شما رو مسخره میکنه، نماز شما رو مسخره میکنه، فلا تقعد، ننشین اونجا، اون مجلس رو، اون محفل رو ترک کن. این پناه بردن اسمشه. برو به یه مسجدی، برو به یه محفلی، برو با خدای خودت خلوت بکن. منظره گناه پیش آمده، اون صحنه رو باید ترک کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان
الرجیم، یعنی
یه کاری انجام بدیم.
یه چیز گفتنی نیست، مثل استغفر الله
گفتنی نیست.
گفتن یعنی علاوه بر اون گفتن، اقدامی ما باید انجام بدیم تا اون استغفار تحقق پیدا بکنه. حتی دیروز داشتم نگاه میکنم، چون امروز میخوام وارد سوره بشیم بعد از حمد. مستحب است در رکعت اول پیش از خواندن سوره حمد هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نمازگزار مستحبه. هنوز سوره حمد رو نخونده نه، قبل از سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم
اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم، چون شیطان قسم خورده به خدا که من در صراط مستقیم در کمین می نشینم. چون بعضی فکر میکنن شیطان در جاهای آلوده است، نه، اون میاد تو صراط مستقیم سالمها رو بخواد آلوده کنه. ما تو صراط مستقیم باید هوش و حواسمون جمع باشه، میخوام خدمت کنیم، میخوام عبادت کنیم، میخوام نماز بخونیم. همین جاها شیطان میاد ما رو وسوسه میکنه و دونه دونه سید میکنه، میبره به سمت خودش. اعوذ، خدایا به تو پناه میبرم، به علم تو، به قدرت تو، به رحمت تو، از تو کمک میخواهم. این چیزیست که زیاد در آیات آمده. میفرماید سوره اعراف آیه 200، اما ینزغنک من الشیطان نزغون، شیطان اگر خواست تو رو تحریک کنه، فاستعذ بالله، به دامن کبریایی خدا پناه ببر. انه سمیع علیم، او همه حرفا رو میشنوه و همه منظره ها رو میبیند. حالا به قول آجای قرائتی میفهمن مثل بچه ایست که دستشو از دست بابا و مادر جدا کرده، همطور میره مثلا تو پارک میگرده، اراذل و اوباش به او طمع میکنه. او راه نجاتش اینه که بلافاصله خودشو به پدر مادر برسونه، این دفعه یه دژ محکمی برای او ایجاد میشه. این اولین کاری که ما باید بکنیم، استعاذه.
خیلی خوب.
دوم یاد خدا، همین نماز، نمازی که ما از اول سال 98 راجع به اجزاش نشستیم حرف زدیم، بحث کردیم. این نماز یه قلعه برای ما ایجاد میکنه. امام زمان علیه السلام فرمود نماز یه قلعه برای شما ایجاد میکنه، مسئولیت از شیطان برای شما پیدا میشه.
هیچی مثل نماز، مثل بینی نماز. شیطان رو بینی به خاک شیطان. نمیماله.
به نماز اهتمام ببرزیم، بچه همون رو با نماز آشنا بکنیم. اگر رسیدیم ما در سال 98 بودیم، توفیق داشتیم، باید شیوه های دعوت دیگران هم با رده های سنی، کودکان چگونه، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان چگونه دیگران را.
اینم خیلی مورد سواله که انشاءالله بهش خواهیم رسید.
مرکز تخصصی نماز قم، من میپرسیدم بیشترین پرسش ها راجع به نماز همین پرسشه.
راه های دعوت دیگران
به نماز
که
ظرافت زیاد داره، انشاءالله که خدا توفیق بده. قرآن کریم در سوره اعراف باز آیه 201 می‌فرماید ان الذين اتقوا متقین، پرهیزگاران این گونه ان که اذا مسهم طائف من الشیطان، گروهی از شیطان‌ها وقتی با اونها تماس می‌گیرند، تذکروا، بیدار می‌شوند، یادشون می‌افته که خدایی دارن، هدفی برای اونها تعیین شده، باید به سمت اون هدف حرکت بکنن. ما زیاد شنیدیم که اون قدیما می‌گفتن بسم الله و جن و بسم الله. یعنی خدا که آمد، شیطان به طور طبیعی اون صحنه را ترک میکنه. یاد خدا، ذکر، این همه دعاهایی که به ما تعلیم دادن ائمه ما، که حضرت امام خمینی رضوان خدا بر او باد میفرمود یکی از افتخارات ما این دعاهایی است که معصومین به ما یاد دادن، اینا همش برای پراکنده شدن شیطانهای جنی و انسی به انهای مختلف. یاد خدا، فلان ذکر رو به ما یاد دادن در روز شنبه، یک شنبه، جمعه، پنج شنبه، روز عرفه،
دعای ماه رجب، مناجات شعبانی،
همه اینا برای دور کردن، یکی از دلایلش دور کردن شیطانه. سومین راه مقابله مبارزه است. فقاتلوا اولیاء الشیطان، با هواداران شیطان مبارزه کنید. فقط با دعا قصه حل نمیشه، باید کمر ببندید بیاد تو میدان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، مطمئن باشید با امکاناتی که خدا در اختیار شما قرار داده، یعنی عقل، وجدان، فطرت، میتونید غلبه کنید.
یعنی برای این مبارزه همه ما اون سلاح لازم رو داریم، میتونی مسلح بشی.
نمیتونه شیطان بگه که من مجبور کنم. نه، شیطان نمیتونه مجبور کنه. عدم اطاعت از شیطان هم یکی از فرمان هاست. سوره یاسین آیه 60، خداوند میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. خب شیطان به ما دستور میده گناه بکن، خب نکنید، لا تعبدوا، اطاعت نکنید، عبادت نکنید، مقاومت بکنید. این عرضه را خدا به ما داده در مقابل شیطان، استادگی بکنیم، نبگوییم. ما به بچه‌ها تو بعضی از کارگاه‌های علوم تربیتی میگن باید یاد بدیم به این بچه قدرت یا جرأت نگفتن را.
تا پیروز با آقای رکنی صحبت سر همین بود که واقعا نگفتن خودش هنره.
خب به خودمونم باید یاد بدیم نه تنها به بچه‌ها. شیطان میاد تحریک میکنه ما رو، وسوسه میکنه ما رو، چیزایی که بهش علاقه داریم رو میاره مقابل چی. خب نبگوییم. این نگفتن نه تنها بچه‌ها، خودمون
دوستام و رفیقای ناباب.
رفیق ناباب گفتیم یکی از عاملها همون رفیق نابابه که روز قیامت میگه لقد اضلنی عن الذکر، این رفیق بود مرا گمراه کرد.
و مشکلت اینجاست که نمیتونی به اون بگی نه، تو رو دروایستی میمونیم.
اینو باید تمرین بکنیم نگفتن رو. خب علی اجازه بفرمایید بریم سراغ
سوره
حمد که در همه نمازها واجبه. ما نمازی بدون سوره حمد نداریم.
خیلی خوب.
لا صلات الا بفاتحه الكتاب. از کجا شروع کردیم؟ نماز از طهارت شروع شد. بعد راجع به وقت نماز گفتیم، مکان نماز گفتیم، قبله را گفتیم که اینها چه نکاتی درش بود. اذان، اقامه گفتیم. بعد از دل شروع شد، نیت کردیم که بریم در یک سفری با خدای خودمون دیدار بکنیم. بعد تکبیرت الاحرام گفتیم، بعد سوره حمد را خواندیم، حالا باز قرآن، یک سوره دیگر. همچنان از متن قرآن باید بیاد تو حافظه ما، به زبان ما جاری بشه. امام رضا علیه السلام فرمود علت این که ما تو نمازمون قرآن باید بخوانیم، امر الناس بالقراءه فی الصلات، به مردم دستور داده شده که قرائت قرآن داشته باشن تو نمازشون. چیه؟ لئلا یکون قرآن محجورن، تا قرآن از زندگی ها کنار گذاشته نشه، مزیعا، آیات قرآن تباه نشه، ضایع نشه. ولی یکون محفوظن، از قرآن حراست بشه، حفاظت بشه. مدروسن، قرآن درس زندگی بشه. شما حساب بکنید مسلمان ها در نمازهای فرادا و نمازهای جماعت، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، هی قرآن میخونه. قرآن یعنی هر صبح و شام مسلمان ها به خودشون میگن من یه برنامه ای دارم، اون قرآن خالق من اون برنامه را برای من تنظیم کرده، طراحی کرده. میخوام ازدواج کنم، میخوام رشته تحصیلی انتخاب بکنم، میخوام سفر برم، میخوام رفیق انتخاب بکنم، به قرآن مراجعه میکنه.
و حتما ضروری است که واجب شده بر ما.
حتما ضروری است. منتها یک سوره را الزاماً باید بخونیم، سوره دوم رو به انتخاب خودمون. چند تا سوره داره قرآن؟ 114 سوره. از این 114 سوره یک سوره که سوره حمد بود، اونو دیگه نمیتونیم تکرار کنیم.
بله.
این میره کنار. چهار سوره هم در قرآن هست که آیه‌ای در اون چهار سوره هست که سجده واجب داره. به فتوای فقهای شیعه اون چهار سوره رو هم حق نداریم تو نماز بخونیم، چون نماز ما به هم میخوره، باید بریم به سجده و اون چهار سوره رو هم نمیتونیم بخونیم. چهار سوره دیگه هم هست که اونها رو هم بخوام بخونیم جفتی باید بخونیم. یکی سوره زوها هست، مثلا یک کسی میخواد در نمازش سوره زوها بخونه، ایرادی نداره، ولی سوره علم نشرح رو هم پیوسته، یعنی جفتی دو تا سوره ای باید بخواند،
زوها و انشراح با هم.
با هم. و سوره فیل و ایلاف،
اینا هم با هم.
اونها رو اگر کسی میل داشت بخونه،
یعنی در واقع میشه سه تا سوره، یعنی میشه بعد از حمد حمد رو میخونی، دو تا سوره هم اینجا میشه.
بله،
سه تا دیگه تو قرائت،
یعنی اون دو تاش یه دونه حساب میشه. اینا هم باید مواظبت بکنیم، چون زیاد من نگاه کردم کتاب شریف وسائل الشیعه، صفحات زیادی ائمه ما فرمودن سوره های متنوع بخونید. حالا ما از همون آخر قرآن شروع بکنیم، البته صحیح باید بخونیم ها، قرائت ما صحیح باشه، به دور از شتاب زدگی باشه، حتی الامکان تجوید رو رعایت بکنیم، زیبا بخونیم، به دور از عجله بخونیم. از همین سوره ها رو بخونیم، حفظ بکنیم سوره ها رو. سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس که گفتیم راجبه
سوره قدر، سوره کوثر،
بله. یعنی شاید 20 صفحه از کتاب وسائل شیعه سوالاتی است که از پیغمبر میپرسیدن یا رسول الله تو نمازمون چه سوره هایی بخونیم. حتی به تفکیک نمازها مثلا میفرمایید حدیث داریم صبح شنبه در نماز صبح چه سوره هایی رو بخونید، در نماز ظهر چه سوره هایی رو بخونید، تو نماز عصر، در نماز مغرب. بریم به سمتی که حفظ بکنیم سوره، لاغر سوره های جزء 30 رو حفظ بکنیم، در نمازهامون بخونیم. اگر هم میخوام احتیاط بکنیم در نمازهای نافله بخونیم، چون احادیث زیادی داریم که سوره های قرآن رو در نافله ها، چون ما 17 رکعت نماز واجب داریم، دو برابر اون 34 رکعت هم نماز نافله
داریم.
شروع کنیم به تمرین کردن سوره هایی که احتمال میدیم وسط سوره یادمون بره، تو نمازهای نافله بخونیم.
اگر یادمون تمرین رفت کنیم.
تمرین کنیم آرام آرام بیاریم به
نمازهای واجب.
نمازهای واجب. ولی بیشترین حدیث، بیشترین حدیث این حدیثی است که سوره های قدر و قل هو الله رو حتما بخونید. یعنی اگرم میخواید بقیه سوره ها رو یا احتیاط میخواید بکنید مواظب این دو تا سوره رو، یعنی مؤمن در رکعت اول نمازهاش بعد از سوره هم سوره قدر را انا انزلناه فی ليلة القدر و در رکعت دوم بعد از سوره هم سوره قل هو الله بخونه. این بیشترین تأکید راجب این دو سوره هست، سوره قدر که قدر خودمون رو، قدر شب قدر رو، قدر مأموریتی که از آسمان به ما داده شده را بدانیم، و سوره قل هو الله احد. درباره سوره قل هو الله احد احادیث بسیار و خاطرات بسیاری به ما رسیده که امروز میخوان بگیم، و بعدم به اندازه که سواد ما میرسه یه توضیحی از سوره. اسم های این سوره چیه؟ یکی سوره توحیده، یعنی توحید ناب در شأن نزول سوره اخلاص، اسم دیگه سوره اخلاصه. نابترین بیان برای توحید که هیچ ناخالصی نداره سوره قل هو الله احد. لذا بهش گفتن چون خالص خالص خالصه گفتن سوره اخلاص، چون درباره توحید و یکتا پرستی است گفتن سوره توحید. اون چهار سوره ای هم که سجده واجب داره من اینجا نوشتم، سوره 32 یعنی الف لام میم تنزیل با این آیه شروع میشه، سوره 41 هام میم سجده، سوره 53 النجم و سوره 96 علق. سوره هایی است که ما نمیتونیم در نمازهامون بخوانیم. در شب جمعه و روز جمعه هم، روز جمعه چه نماز جمعه باشه چه نماز خودمون رو بخونیم، مستحب رکعت اول سوره جمعه، رکعت دوم سوره منافقین خونده بشه. این مسئله رو هم اینجا بگیم، البته خودش یه برنامه مستقل میطلبه، ولی یه تلنگریست. یه بار دیگه من این رو گفتم، بعضی از بینندگان به وحشت افتادن. قرائت نمازهای ما باید صحیح باشه، باید صحیح باشه
تا جایی که میتونیم.
مستحب بس زیبا باشه ولی باید صحیح باشه. تو همه رساله ها مسئله حدود 1000 تا 1010 یه مقداری جلو و عقب هست، یه مسئلهش اینه، اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند یا عمدن آن را نگوید یا به جای حرفی حرف دیگر را بگوید، مثلا به جای ضاد ضا بگوید، یا جایی که بدون زیر و زبر خوانده شود یعنی ساکن رو، اون رو با زیر و زبر بخواند، یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است.
خیلی کار سخت نمیشه؟
خب من اینجا همین رو میخوام عرض بکنم. در طی این 1400 سال مرسوم بوده بین مسلمان ها، یه کسانی بودن الان هم تو همه شهرها و روستاها هستن که قرائت نمازشون صحیح. ما بریم قرائت نمازمون رو چک کنیم، کار سختی نیست. به قول آجای قرائتی از آغاز تا پایان نماز 17 کلمه است، بقیهش تکراره. حتی گهگاهی سالی یکی دو سال یه بار بریم برای کسی که مطمئنیم اون قرائتش درسته، قرائت نماز صحیح رو از اون یاد بگیریم. حاجی آقا یا آقای استاد قرآن، من میخوام نمازم رو برای شما بخوانم. خوشبختانه در رادیوهای ما مثل رادیو قرآن هم به صورت تلفنی برنامه‌هایی از من یادم سالها وجود داره، که مردم میخونن، اون استاد هم یا تایید میکنه یا مثلا میگه اینجا یه ایراد کوچیکی هست، این رو برو درستش بکن.
این نمازایی که تلویزیون پخش میکنه مخصوصا مغرب و عشا که قرائت بلند میکنن، بله خودش تاثیر داره.
قدیم من یادم هستش تو جلسات قرائت قرآن اون 5 دقیقه اولش استاد قرائت از مردم میخواست که نمازاتون رو بخونید،
وقت میذاشت برای تصحیح نمازشون.
این کارو الان تو حرم امامان هم یا در مشهد یا در قم، حتی بعضی امامزاده هم یکی از کارهایی که صورت میگیره همین اصلاح نمازش. این رو تأکید میکنم. مستحب است در نماز جماعت و نماز فرادا بعد از اون که سوره هم تمام شد الحمد لله رب العالمین بگویی
بعد از ولدالظالمین.
بعد از ولدالظالمین کراهت داره در یک شبانه روز نمازگزار سوره قل هو الله رو نخواند. یعنی یه جوری باید تنظیم بکنیم، حتما سوره قل هو الله تو نمازهامون
هر جوری شده
بگنجانی. مستحب است اگر سوره توحید را خواند یک یا دو یا سه بار بعد از اینکه قل هو الله تمام شد بگوید کذالک الله ربی، یعنی این از خدای من،
وصف خدا رو که گفتیم
کذالک الله ربی یا کذالک الله ربنا. بعضی فکر میکنن این جمله مال قبل از قنوته، نه ممکن کسی رکعت اول سوره قل هو الله رو بخونه، این جمله طبق حدیث پس از پایان سوره قل هو الله احد و قبل از رفتن به رکوع یا قبل از رفتن به قنوت. خب سوره اخلاص چه سوره است؟ امام صادق علیه السلام فرمود یهود از رسول خدا تقاضا کردند که خدایت را برای ما توصیف کن. پیغمبر جواب نداد. مدتی گذشت مسیحی ها آمدن همین رو گفتن، خدایت را برای ما توصیف کن. با یه فاصله زمانی مشرکین آمدن این سوال رو پرسیدن. گویا در کتاب‌های آسمانی یهودی‌ها و مسیحی‌ها هستش که پیامبر آخر که آمد برید این سوال رو ازش بپرسید. بعد از چند روز جبرئیل این سوره را آورد. پس این سوره بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد در پاسخ پرسشگران یهودی، مسیحی و مشرکین هست که خدای اسلام چه خدایی است؟
شناسنامه خدا.
شناسنامه خدا هم طبق حدیث همین سوره کوتاهه. پیغمبر فرمود آیا عاجز هست یکی از شما که هر شب یک سوم قرآن را بخواند؟ یکی از حاضران گفت چه کسی توانایی این کار را دارد؟ در حدیث دیگری داریم که یه وقتی پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم به خانه دخترش اومد که ببینه بچه‌هاش، دیر وقت شده بود می‌خواستن بخوابن، زیر لحاف رفته بودن بخوابن، می‌خواستن پاشن، حضرت فرمود نه
راحت باشید
راحت باشید. بعد پیغمبر فرمود فاطمه جان اگه از من می‌پرسی هر شب که می‌خوای بخوابی قرآن رو ختم کن. بعد چند تا دستور دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسید پدرجون چطور ممکنه هر شب قبل از خواب کسی قرآن رو ختم بکنه؟ پیغمبر فرمود سه تا قل هو الله بخون،
سه تا یک سوم،
سه تا یک سوم. بعضی از علمای ما تحلیلشون اینه که چون یک سوم قرآن توحید هست، یک سوم قرآن توحید هست، شاید معناش اینه قل هو الله احد یک سوم قرآن است، شاید معناش این باشه. ولی هر چی که هست الان شما مفاتیح الجنان رو نگاه کنین، در آداب ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان بیشترین توصیه به خوندن سوره قل هو الله احد، صد بار، هزار بار، ده هزار بار. حتی یکی از آداب ماه رجب اینه که ده هزار بار سوره
توحید رو بخون.
یک سوره کوتاه، من راجب بسم الله الرحمن الرحیم تو اون برنامه عرض کردم انرژی هسته‌ای. بسم الله الرحمن الرحیم چهار تا کلمه است اما خلاصه و چکیده همه کتاب‌های آسمانی است. نگاه به کوتاهیش نکنید. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین را به سریه‌ای سری یه جنگ هایی بوده که پیامبر حضور نداشت، فرستادن. وقتی برگشتن از رزمندگان پرسیدن از علی برایم بگویید، گفتن علی همه خوبی ها رو داره ولی تو همه نمازش قل هو الله میخونه. یعنی یه نوع گلایه خواستن بکنن. پیغمبر پرسید علی جان چرا این کارو میکنی؟ عرض کردن یا رسول الله من خیلی این سوره رو دوست دارم. پیغمبر فرمود خدا هم به خاطر اینکه این سوره رو دوست داری تو را خیلی دوست داره. یه خاطره دیگه، سعد ابن معاذ،
اسمشو زیاد شنیدیم،
از اصحاب پیامبره، از دنیا رفته. پیغمبر فرمود 70,000 ملک که توشون جبرئیل هم بود برای تشییع جنازه سعد ابن معاذ آمد. پیغمبر از جبرئیل پرسید جبرئیل چه خبره؟ این سعد برای چه کاری از کارهای سعد؟ این همه فرشته تو هم توشون هستی؟ جبرئیل گفت به دلیل اینکه او قل هو الله زیاد میخوند، در حال ایستاده، در حال نشسته، در حال خوابیده، پیوسته این سوره رو تکرار میکرد. معلوم میشه یه عظمتی در سوره قل هو الله احد است.
همین چند آیه کوتاه.
پیغمبر فرمود کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد سوره قل هو الله را بعد از هر نماز ترک نکند.
یعنی چی بعد از هر نماز؟
یعنی تو مساجد ما از کودکی یادمون هست تا نماز تموم میشد، خب 3 تکبیر بعد قل هو الله، اون دعا خون قل هو الله احد میخون بعد از سلام نماز.
چه کار خوبی.
بله، بعد از سلام نماز توصیه شده به،
یعنی جز تعقیبات نماز.
بله، جز تعقیبات نماز. زیرا هر کس آن را بعد از نماز بخواند خیر دنیا و آخرت برای او جمع میشه و خدا خود او و پدر او و مادر او را میامرزد.
اینا از اون کارهاییه که خیلی کوچیکه ولی ثواب بیشماری داره که به حساب نمیاد.
در تفسیر مجموع البیان آمده خواندن این سوره به هنگام ورود به خانه روزی را فراوان میکند، فقر را از بین میبرد. همین تمرین کنیم از همین امروز تا وارد خونه میخوام بشیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، شاید 10 ثانیه بیشتر نمیشه.
بله.
امام زین العابدین علیه السلام در پاسخ کسی که درباره سوره توحید سوال کرد فرمود ان الله عز وجل علم ان یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خداوند میدانسته در آخر الزمان جمعیت های میان که عمیق فکر میکنن، ژرفندیش هستن. چون اینو میدونست فانزل الله تعالی قل هو الله احد، سوره قل هو الله احد رو نازل کرد. یعنی قل هو الله احد یه تفاسیری، یه معانی، یه معارفی داره آخر الزمانی ها کشف خواهند کرد که تا آخر الزمان هنوز کسی متوجه نشده. این رو امام زین العابدین علیه السلام فرمود.
در واقع این سوره تمام ظرفیت و انرژی.
همچنین آیاتی از سوره حدید، خب بریم سراغ
محتوای سوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم
مفصل
سخن گفتیم. قل هو الله احد، این در پاسخ همون پرسشی است که خدایت را
برای معرفت
بگو. گرچه همه آیات قرآن رو پیامبر مأمور بود بگوید، قرائت کند، اما در بعضی از سوره ها سوره با قل شروع میشه. تعدادی از سوره های قرآن مثل 4 قل یا سوره جن که اصلا باید پیامبر زیاد این رو برای مردم اجرا کنه. بگو هو یعنی او. خب این او به خدا اشاره داره، با ابهام شروع میشه. خدا کیست؟ خدا چیست؟ سوالی که خیلی ها میپرسن، با ابهام شروع میشه. مفسرین میگن معناش این هستش که خداوند هم ظاهر است هم باطن است. ظاهر است چون از علائمش میشه فهمید، از آیاتش، از نشانهاش، اینقدر روشنه به روشنی خورشید. خورشید، ماه، آسمان، زمین، ستاره، صحرا، دریا، همه اینها نشان میده که خدا هست. ولی همین خدا یه ابهامی داره، به خاطر عظمت و بزرگیش به راحتی نمیشه شناختش،
کسی نمیتونه درکش بکنه،
نمیشه درک کرد. از درک ما بزرگتر است. الله اکبر من ای یوسف، بزرگتر است از آنچه هر جوری هم وصف بکنیم. باید بیدیم سبحان الله، خدای ما نتونستیم تو را اونگونه که این هوه مال این هست.
یعنی یه جوری نشانگر عجز ماست و ناتوانی ما.
بله بله، برای همینه که از دسترس افکار محدود انسانها خدا بیرون، هرچند که ظاهر آثارش پیدا هست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود در شب جنگ بدر حضرت خضر را در خواب دیدم، از او خواستم چیزی به من یاد بدهد که به کمک اون ذکر بر دشمنان پیروز شوم. خضر گفت بگو یاهو یا من لاهو الاهو، ای او
یاهو
یاهو. هنگامی که صبح شد جریان را خدمت پیامبر تعریف کردم. حضرت فرمود یا علی، اسم اعظم رو به تو یاد دادم. بعد حضرت این کلمات رو در جنگ بدر ما گفتیم، به پیروزی رسیدیم. عمار یاسر میگوید در جنگ صفین در بهبوهه پیکار دیدم علی ابن ابی طالب این ذکر را میخواند. پرسیدم این کنایات چیست؟ فرمود این اسم اعظم خدا ستون توحید است. قل هو او، او خدایی که پر رمز و راز است. پروردگار خودت را آشکارتر به ما بشناسان. الله، قل هو الله. الله هم اسمی از اسمهای خداست که رو هیچکی نمیشه گذاشت. خداوند اسمهایی داره که دیگران هم رو خودش، مثل حمید، مجید،
بله،
رحمان، رحیم، اینا اسمهای خداست. دیگران هم، ولی الله رو
اختصاصی مال خودش،
اختصاصی خداست. یعنی همه صفات جلال و جمال خدا، یعنی همه دعای جوشن کبیر که هزار یک اسم پروردگار در اونجا هست، در یک کلمه بگنجانیم، اون الله هست.
تبارک و تعالی.
بگو او که رمز و راز دارد، او الله هست که صفاتش رو ما در دعای جوشن کبیر خودش به ما یاد داده. میخوانیم. امام علیه السلام فرمود، امیرالمؤمنین علیه السلام درباره ریشه الله فرمودن الله از ولهه، یعنی متحیرند عقلها در شناخت او و عشق می‌ورزند. بعضی هم گفتن از ولهه و عشق می‌ورزند به او. امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه فرمودن. بعد فرمودن والله والمستور اندرک الابصار، چشم‌ها نمیتونه او را ببیند. المحجوب عن الاوهام، خیال‌ها نمیتونه او رو تصور بکنه. از آثارش باید به او برسیم. اون که در حد توان ما هست اینه که بگوییم این جهان مصنوع صانع داره، این جهان مخلوق خالق داره. چگونه توحید و یکتا پرستی را؟ رحمت خدا به روح بلند ملا صدرا. ملا صدرا میگه در دل خطر که قرار میگیری به یک نقطه امیدواری، او خداست. در دریا که طوفانی میشود همچنان امید هست، به سه جا امید نیست،
یه جا فقط،
به یک جا. من اینطوری یادم هستش که حضرت آیت الله جوادی آمونی در دیدارشون با رهبر شوروی گورباچوف این مثال رو برای ایشون زدن که اگر شما در هواپیمایی باشی خلبان اعلام بکنه که یه خطر اساسی ما رو تهدید میکنه، معلوم نیست سالم
چیکار زمین
چیکار میکنی؟ ایشون یه لبخند زده و گفته تو میدونم شما چی میخواد بینیم، ما همون رو قبول نداریم. یعنی نگفته نمیفهمم،
ما همون هم قبول نداریم.
یعنی یه چیزیست کسی نمیتونه رد بکنه. انسان در دل خطر همچنان امیدواره، او خداست. الان مریض بدحال ناامید نمیشه، همچنان منتظر از یه جایی مددی بره، اون الله هست.
یعنی کم کم به یه جایی میرسه که دیگه دستت به هیچ جا بند نیست، فقط به یک نقطه،
به یک نقطه اون الله. امیرالمؤمنین علیه السلام به پسرش امام حسن مجتبی علیه السلام نامه ای نوشته که در نهج البلاغه هست، میفرماید اگر خدای دوم و سوم و چهارم و پنجمی می بود، خب اونها پیغمبر میفرستادن تو ما بشناسیمشون، ازشون اطاعت کنیم،
پیامش به تو میرسید.
همین که ما پیامبران رو از جانب خدای واحد میبینیم اعزام شدن، امیرالمؤمنین فرمود نشانه توحیده. یه دلیل دیگر برای توحید هم آهنگی در هستی. شما نگاه بکنید، خورشید به سطح دریا میتابد، بین خورشید و دریای هماهنگی هست، آب دریا بخار میشه، بخار آب میاد در فضای بالا، ابرها میان متراکم میشن، بادها ابرها رو جابجا میکنن، در یه موقعیتی که قرار میگیرن باران میبارد، باران میریزه روی خاک، دوباره بین باران و خاک هم آهنگی هست، این آب میره تو دل خاک، دانه رو هم ما یا خود خدا دانه ها رو بذرافشانی کرده یا انسان ها، باز بین دانه و آب و خاک هم آهنگی هست، بعد تبدیل میشه به گندم، گندم رو یا یه علفی مثلا گوسفند میاد اون علف رو میخوره، تبدیل میشه به گوشت، گوشت رو ما میریم مغازه قصابی اگه پولمون برسه
اگه بتونیم
میخریم، دوباره بین گوشت اون گوسفند و معده ما هم آهنگی هست. یعنی این نظاماتی که در جهان وجود دارد، زمین و آسمان و ماه و خورشید و حیوان و انسان،
همین بهار و زمستان،
بهار و زمستان، یک خدا وجود دارد. ناهم آهنگی اگر بود، معلوم بود چند دست، چند زمامدار و فرمان روا وجود داره.
بسیار
خب، وقت نداریم؟
اگر موافق باشید وقت داریم، به قرارمون رسیدیم، انشاءالله تلاوت آیات رو داشته باشیم، که این خودش یک برکتی است بر برنامه سمت خدا که ما هر روز یک صفحه از قرآن کریم رو تلاوت میکنیم و لحظاتمون منور میشه به نور قرآن کریم. آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خدا حفظتون.
امروز هم گفتیم قرآن، یعنی در نماز به خاطر همین رواج
این
قرآن،
این که بیاد در متن زندگی ما قرار بگیره، انشاءالله اونسمون با قرآن بیشتر بشه و گرد قربت رو از ساحت قرآن کریم همه هم برداریم. صفحه 333 رو با هم تلاوت میکنیم، انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما هستیم. خواهش میکنم بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج ما خیلی فرصت نداریم فقط به رسم این روزها که دیروز هم خدمتتون عرض کردم خیلی از شما درخواست مشاوره داشتید با کارشناسان عزیزمون و دوست داشتید که نکته های اونها رو در مواجهه با مشکلات بشنوید امروز صحبت های آجای عالی پخش خواهد شد یه نمازی رو هم توصیه کرده هم دوستانمون در کانال قرار خواهند داد و هم تو مفاتیح قبل از مناجات خمس عشر میتونید دستور اون نماز رو ببینید وقت در اختیار شماست جای بهشتی بفرمایید
از احمد ابن محمد ابن عیسی که شیخ القمیین یعنی خیلی شاخص بوده یه حدیثی بلکه در یه دقیقه بتونم بگم متناسب با روزگار ما هم هست از امام صادق علیه السلام کتاب شریف اصول کافی نقل کرده ینبغی للمؤمن ان یکون فیه ثمانی خصال شایسته است مؤمن هشت ویژگی داشته باشه وقورا عند الحزائز در پیش آمدهای لرزاننده خوددار باشه صبورا عند البلا در حوادث شکیبایی بورزه
یه جورایی هم به امروزمون مربوط میشه در با
اینا نشانه های مؤمنه شکورن ان در رخا در آسایش ها و نعمت ها شکرگزار باشه قانعن به ما رزقه الله به رزق پروردگار قناعت کند لا یظلم الاعدا حتی به دشمن ظلم نکند ولا یتحمل للاصدقاء به خاطر دوستان تن به گناه نده این آخرش خیلی قشنگه بدنه منه فی تعب خودش در رنج و ناس منه فی راحه
خودش در رنج
مردم در راحتن خوشا به حال کسانی که جهادی وارد این میدان شدن دوست مؤمن علم او بردباری وزیر او شکیبایی فرمانده لشکر او نرمش برادر او و نیکی پدر اوست
خیلی ممنون و متشکرم از حسن انتخابتون حاجای بهشتی پردام انشاءالله با حضور حاجای حسینی به شما سلام خواهیم کرد صحبتهای حاجای عالی عزیز رو خواهیم شنید و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم تا سلامی دوباره و دیدار دوباره متشکرم از حضور حاجای بهشتی
اون چیزی که در کلمات امام زمان علیه السلام اومده چون جملاتی دارن که تو بلاها به هر حال پناه به ما بیارید یه تعبیری داره حضرت که بی یدفع الله البلا عن اهلی و شیعتی واسطه من هستش که بلا از اهل من خانواده من و کسانی که منصوب به من هستن و شیعیان من دفع میشه بدون تردید امام زمان علیه السلام به تک تک شیعیانش محبینش پدرانه نظر داره و نگاه میکنه تو بلاها خیلی بجا هستش به خصوص در آخر زمان که بلاها مستمر و خیلی متکثر هستش شیعیان توجهشون به امام زمان خیلی بیش از این باشه واقعا جوری هستش که استغاثه کنن به حضرت نماز استغاثه و استحجت علیه السلام بخونن. خیلی بجاست که نگاه شیعه تو این بلاها به امام زمان علیه السلام به عنوان پدر امت باشه. بدون تردید، بدون شک، این باعث میشه که هم آرامش تو جامعه حاکم بشه، دعای امام زمان علیه السلام بیشتر شامل حال بشه و انشالله که بتونیم از این بحران هم مثل همه بحران های دیگری که عبور کردیم که شاید بعضیشون سنگین تر از این هم بود بتونیم انشالله عبور بکنیم. من یکی از چیزهایی که بر خودم مجرب هست نماز استغاثه و استحجت علیه السلام هستش که واقعا هم از جهت آرامشی که برای انسان ایجاد میکنه نمازه، بر حال نماز ذکر خدا هستش و یه تمنینه برای انسان این ذکر ایجاد میکنه، هم از جهت این که به هر حال امام حی ما هستش و اگه به همه معصومین هم شما بخواید توسل بکنید نهایتا از کانال حضرت داده میشه. لذا من خودم نماز استغاثه بعد از حجت رو به خصوص اگر کسی براش مقدور باشه که تو جمکران یا محلهای مقدس این کار رو انجام بده، این رو خیلی مجرب و به هر حال برای خود بنده همین هستش که انجام.